به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. عرض سلام و ادب دارم حضور تمام بزرگوارانی که در این جمع حاضر هستند و اجازه میخوام که تشکر ویژه‌ای داشته باشم از جناب آقای محمد خانی، فرهنگور بزرگ و ارجمند و همکاران گرامی ایشون که در طول همه این سالها در حقیقت فرصت سازی فرهنگی کردند و خوشبختانه بسیار هم موفق و سربلند بودند. تا باد چنین بادا. مبحثی رو که امروز در خدمتتون مورد بررسی قرار میدم در واقع سیر غزل شناختی عطار و سعدی هستش که پیش از ورود به مبحث اصلی در واقع تاریخچه غزل رو برای اینکه این سیر تحولی رو که غزل طی میکنه تا به دست عطار و بعد از اون به دست سعدی برسه و با ویژگی هایی که در غزل عطار و سعدی میشناسیم خودش رو نشون بده، این تاریخچه رو به شکل مختصر بررسی میکنیم و بعد از اون میپردازیم به بررسی خصوصیات غزل سعدی و عطار از جهت صورت و محتوا. همونطور که میدونین در واقع شعر فارسی در خراسان بزرگ زاده شد و در قالب ادب حماسی شروع به کار کرد. بعدها قالب‌های دیگری در واقع برای شعر خلق میشه و شاعران به این قالب‌ها روی میارن. یکی از این قالب‌ها که مورد توجه بسیاری از شاعران هم قرار میگیره قالب غزل هستش. غزل در حقیقت 4 تعریف کلاسیک رو در تاریخ ادبیات ما به خودش اختصاص میده. در ابتدا اون ابیات دو بیتی هایی رو که با ساز و آواز خونده میشد و شاعران در واقع اون رو ملحون میکردند به اون نوع ابیات غزل اطلاق میشد. بعدها در واقع هر نوع شعری که مضمونی عاشقانه پیدا میکرد و در اون شاعر با معشوق خودش گفتمان میکرد در حقیقت به عنوان غزل شناخته میشد. پس از اون وقتی که در واقع قصیده رواج پیدا میکنه و شاعران رو میارن به قصیده گویی، اون تغزلاتی که در ابتدای قصیده مینشینه به اون اطلاق غزل کردن که این تغزلات اصولا ویژگی های خاص خودش رو داشت. این به اصطلاح تغزلات به واسطه این که در ابتدای قصائد مینشست و قصائد ویژگی های خاصی داشت، یعنی اینکه زبانی کاملا استوار، فاخر و بسیار سخت باید می داشت، طبیعتا از لطافت خاصی که بعدها ما در قرن 7 و 8 در غزل سراغ می گیریم برخوردار نبود. خب این قصائد اصولا برای مدح پادشاهان و وزرا و افراد نامدار دولتی سروده می شد و طبیعتاً از ویژگی‌های خاصی برخوردار بود. یعنی اینکه در واقع در دوره غزنوی به خصوص که این اتفاق داره میفته، سلاطین درباری سلاطین ترک هستن و اون غلامان و کنیزکانی رو که به خدمت میگیرن در واقع ترکان زیبارویی هستن که مورد توجه حالا شاعران هم از سوی قرار میگیرن و طبیعتا شاعر ما وقتی که در تغزلات خودش توصیف معشوق خودش رو میکنه که همون کنیزکان یا به اصطلاح غلامان خودشون هستن که تحت فرماندهی اونها و تحت در واقع حکومت اونها هستن، تغزلاتی میشه که گاهی وقتا معشوق جایگاه اصلی خودش رو اصلا پیدا نمیکنه و این عاشق هست که در مقامی فراتر قرار میگیره و معشوق جایگاهی رو که بعدن ما در قرن 7 و 8 در غزل براش میبینیم در اونها نمیتونیم سراغ بگیریم. توصیفی رو که از این معشوقکان میکنند اصولا به واسطه اینکه این غلامان حرفه سپاهیگری رو میشناختند، توصیفی است کاملا نظامی با ابزار نظامی. یعنی خود این معشوق تبدیل میشه یه فردی به یک فرد جفاکار، ظلم پیشه، خونریز. بعد حالا وقتی که یک سری تشبیهاتی رو میخوان براش به کار بگیرن، مثلا چشم‌های معشوق تبدیل میشه به تیر، موژگانش تبدیل میشه در واقع به خنجر، ابروهاش کمنده و میبینید که تمام در واقع ابزار نظامی به کار گرفته میشه تا معشوق توصیف بشه. بنابراین رویکردی که در تغزل‌ها نسبت به معشوق وجود داره اصلاً رویکرد لطیف و ملایمی که ما از غزل انتظار داریم درش وجود نداره. خب نوع چهارم دیگه‌ای از غزل رو داریم که همون به اصطلاح غزل معیار امروزی است و تعریف خاصی که ازش می‌شناسیم، در 7 تا 12 بیت سروده بشه، وزن خاصی داشته باشه، موضوع مشخصی داشته باشه، دیالوگی که بین به اصطلاح عاشق و معشوق رد و بدل میشه بسیار لطیفه، از محبت خودشون، از سوز و گداز هجران و خوشحالی وصال و همه اینها صحبت کرده میشه، که در حقیقت این نوع غزل در قرن ششم با حضور صنایع در تاریخ ادبیات ما شکل میگیره. اما در واقع از نیمه دوم قرن سوم اولین غزل رو انتساب میدن به شهید بلخی که با اون غزل معروفش که مرا به جان تو سوگند و صعب سوگندی که هرگز از تو نگردم نبشنوم پندی، شنیدم که بهشت آن کسی تواند یافت که آرزو برساند به آرزومندی. این غزل معروف رو به اصطلاح اولین ردپایی میدانند از غزل که در تاریخ ادبیات ما وجود داره. حالا بعدها شاعران دیگری که هستن، عنصری رو داریم، فرخی رو داریم، منوچهری رو داریم، اینها در ابتدای همون قصاید خودشون به شکل تغزل میپردازن به این امر. اما در قرن ششم با حضور صنایع بالاخره تحولی در عرصه غزل به وجود میاد و این تحول هم در عرصه زبانی است و هم در عرصه محتوایی و قالبی که غزل داره به خودش اختصاص میده. زبانی رو که صنایع به کار میگیره در این دوره برای بیان مفاهیم خودشون، غزلیات اون هم به دو دسته تقسیم میشه، غزلیات عاشقانه و عارفانه ای که داره و البته پیش از آن که غزل سرای موفقی باشه و نامی باشه، قصیده سرای مشهوری صنایع و طبیعتاً این زبانی رو که در قصیده به کار میگیره تأثیر میذاره در غزل سرایی اون. و زبان صنایع در این دوران چیزیست حد فاصل و حد واسط در حقیقت تغزل قدیم و اون غزل جدیدی که بعدها ما باهاش سر و کار پیدا میکنیم. خب صنایع شروع میکنه در واقع بعد از اون تحولی که از نظر روحی در زندگی خودش پدیدار میشه به سرایش غزل‌های عارفانه. غزل‌های عارفانه ای رو که صنایع در واقع در دیوان خودش داره غزل‌هایی است بیشتر توصیفی، یعنی توصیف حالات عرفانی که ممکنه برای یک سالک و یا یک کسی که در عرصه عرفان به دنبال کشف حقیقت هست در این غزل‌ها ما میتونیم نمودش رو پیدا کنیم. این غزل در واقع خب حالا زبان داره حرکت میکنه در طی یک حرکتی که از خراسان آمده به مرکز و غرب ایران، طبیعتاً با این حرکت جغرافیایی که داره در مورد زبان اتفاق میفته از نظر به اصطلاح لطافت و از نظر واژگان و سبکی هم تغییراتی در اون داره صورت میگیره. اون واژگان نامانوس ترکی، لغت‌های فراوان عربی، اصطلاحات خاصی که ویژه دوران به اصطلاح سبک خراسانی است آرام آرام داره فراموش میشه، به کنار گذاشته میشه و زبان به سوی سهولت و روانی در حرکت هست و این رو در واقع در اشعار صنایع به نوعی میتونیم این ویژگی ها رو پیدا کنیم. خب صنایع این حرکت و این روند رو آغاز میکنه. بعد از اون در واقع انوری که باز هم استاد مسلم قصیده سرایی است، این رو یادمون نره، به دلیل اینکه انوری تلاش بسیاری میکنه که زبانی رو که در غزلهاش میخواد به کار بگیره به زبان محاوره نزدیک کنه، در این حالی که میخواد اون فخامت و استواری زبان قصیده رو هم درش نشکنه و بعدها ما میبینیم که تاثیرپذیری سعدی طبیعتاً از زبان انوری خیلی زیاد هست در مقوله غزل به دلیل نوع ابتکار و درایتی که جانوری داره در به اصطلاح ایجاد اون زبان در غزل که اون رو نزدیکش میکنه به زبان محاوره برای اینکه قابل فهم باشه و لطافتی رو که ما از غزل انتظار داریم بتونیم در غزلهای اون پیدا کنیم. انوری در واقع این روند رو ادامه میده و پس از انوری ما شاعرانی داریم مثل زهیر، مثل خاقانی، مثل جمال الدین اصفهانی، کسانی که سعی میکنن در عرصه غزل سرایی در واقع قلم فرسایی کنند و خب آثارشون در دوران خودشون و تغییر و تحولاتی که به نسبت دوره‌های پیشین در آثار به وجود میارن قابل تأمل هست. و اینکه سرانجام این غزل با این ویژگی‌ها به دست عطار میرسه. عطار میدونید که در حقیقت همونطور که جناب آقای محمدخانی فرمودند ویژگی خاصی که داره اینه که خیلی موفق هست در مثنوی‌هاش و مثنوی اصولاً عرصه ایست برای داستان سرایی و حکایت پردازی و روایت گویی و عطار هم در این عرصه بسیار موفق هست چون که در منظومه‌های مختلف اون می‌بینیم و موفق ترین شاید اون منظومه منطق الطیر عطار. خب وقتی که غزال در واقع به عطار میرسه به دلیل توانمندی که یک در پرداختن به حکایت پردازی داره و دوم علاقه‌ای که به این مسئله داره. جالبه که بدونید عطار یه چیزی حدود 1885 حکایت و روایت رو داره در منظومه ها و در غزلهاش و این نشانه در واقع توانمندی این فرد هست در پرداختن روایت و حکایت در داستانهاش و از طرف دیگه علاقه‌ای که به این کار داره و ناخودآگاه این مسئله تبدیل میشه به یک شیوه و یک متدی که عطار در آثارش بخواد اون رو به کار ببره حتی در عرصه غزلهاش. خب وقتی که غزل به دست عطار میرسه از نظر ساختار سوری یک اعتقاد کلی داره و اون رو نه تنها برش تأکید میکنه که حتی توصیهش میکنه به بقیه، اینکه مرد معنا باش در صورت مپیچ. همین تک مصرع برای ما مشخص کننده این هست که اون چیزی که در نظر عطار اهمیت داره اینه که در واقع محتوای اثر و درون اثر باید از نظر معنایی غنی باشه. در وهله اول شاعر یا نویسنده بتونه انتقال بده اون ایده ای رو که در ذهنش داره و مخاطب هم از طرف دیگه بتونه جذب بشه و اون رو بپذیره. بنابراین با همین تک مصرع و یک بررسی پیرامون به اصطلاح صورت در غزلیات عطار وضعیت ما کاملا مشخص میشه، اینکه عطار علاقه‌ای به رعایت قواعد و قوانین سوری در شعر نداره و معتقد هست که معنا رو نباید فدای صورت کرد. بنابراین وقتی وارد عرصه غزل هم میشه شما میبینید که در واقع زبان زبانی است کاملا نزدیک به زبان محاوره. در مورد زبان عطار اینکه این نوع زبان رو انتخاب میکنه بسیار ساده، حتی گاهی از اصطلاحات کاملا عامیانه استفاده میکنه برای انتقال مطلبش، دو نظریه و دو دیدگاه وجود داره. بعضی اعتقاد دارن که خب این یک نقطه ضعفه، اگر که شاعر نتواند در این حالی که محتوای غنی رو به مخاطبش انتقال میده، اگر نتواند زبان قوی هنرمندانه و شاعرانه ای رو به کار بگیره طبیعتاً یک نقطه ضعف محسوب میشه برای اون شاعر که در این امر ناتوان بوده. اما در مقابل عده‌ای هم وجود دارن و این دیدگاه رو دارن و اعتقاد دارن که خب زبان عرفان خودش زبان دشواری است، پر از اصطلاحات و رموز و کنایه‌های مختلفی است که برای درک مفهوم عرفانی باید خیلی مسلط و چیره بود بر اون زبان، تمام این کنایه‌ها و رموز رو شناخت تا اینکه بتوانیم در واقع اگر مطلبی رو می‌بینیم از شاعر یا نویسنده‌ای معناش رو درک کنیم و بتونیم با اون ارتباط برقرار کنیم. و عطار به جهت اینکه در ادبیات خودش، حالا چه در قالب منظومه‌هایی که در مثنوی سروده یا اون به اصطلاح متن منصورش و یا در غزلیات خودش، کارکردش کارکرد ادب تعلیمی است. و در ادب تعلیمی ما ناگزیر هستیم که به زبان ساده سخن بگیم برای اینکه مطمئن بشیم مخاطبمون در واقع اون هدف و معنای ما رو درک کرده و بدون هیچ ابهامی در حقیقت در مسیری رو که می‌خواسته حرکت کنه افتاده. به دلیل اینکه در این اشعار عطار سیر و سلوک عرفانی رو توصیف می‌کنه، این سیر و سلوک باید برای خواننده که به نوعی مریدان پنهانی شیخ محسوب میشن کاملا آشکار و واضح باشه و هیچ در واقع جای ابهامی برای اونها باقی نذاره تا اینکه مخاطب در سیر و سلوک خودش دچار اشتباه نشه. بنابراین گروه دوم با این توجیه بر این باورند که نه تنها این قضیه نقطه ضعفی برای شاعر محسوب نمیشه، بلکه هنر اوست که توانسته با زبانی ساده با مخاطبش ارتباط برقرار کنه. و بالاخره حالا هر دو نظریه هم جای دفاع داره و هم جای بحث در موردش. خب عطار با این ویژگی در واقع وارد عرصه غزل میشه، با این زبان وارد عرصه غزل میشه. از طرف دیگه در واقع این ویژگی خاص زبان نیست، یعنی هنر شاعریش هم به مراتب همین گونه است، یعنی استفاده از انواع کنایات و استفاده از انواع آرایه‌های ادبی و اینها به شدت افت میکنه در غزلیات عطار، به گونه ای که بعضی وقتا اصلا چیزی از این آرایه‌های ادبی و شگردهای هنری که بعداً ما در غزل سعدی میبینیم آثاری ازش در غزل عطار نمیبینیم. اما از نظر محتوایی بالاخره صاحب فکره، اون معارف دینی رو که باور داره، معارف عرفانی رو که باور داره، در قالب غزل هم به مخاطب خودش انتقال میده. یه تقسیم بندی کلی وجود داره در مورد به اصطلاح غزلیات عطار، اینکه یک سن و غزل رو براش تعریف میکنم: غزلیات عاشقانه، غزلیات قلندری و غزلیات عارفانه. در غزلیات عاشقانه عطار که خب تعدادش بسیار هم محدود هست، اصولا چنگی به دل نمیزنه برای مخاطب، به دلیل اینکه عطار در واقع از تمام اون کلیشه هایی که شاعران پیشین به ویژه در تغزلات خودشون در ابتدای قصاید استفاده میکردن بهره گرفته، اینکه من مانند پروانه ای هستم که دور توی که شمعی میچرخم و میسوزم و این کلیشه های ادبی که میشناسیم ازش، و در واقع عطار در غزلیات عاشقانه‌اش اینگونه رفتار کرده. و از طرف دیگه وقتی که در واقع ما سحرآمیزی موسیقایی در این غزلیات نمی‌بینیم، زبان فاخری نمی‌بینیم، شگرد هنری و شاعرانه‌ای نمی‌بینیم، این کلیشه‌ها کاملاً تکراری خواهد شد و در واقع مخاطب رو نمی‌تونه جذب کنه. اما یک بخش دیگری داره این غزلیات عطار به عنوان غزلیات قلندری یا قلندرانه که شاید مهمترین بخش به اصطلاح غزلیات عطار رو تشکیل میده. و این غزلیات قلندری اشعاری هستند که از یک سری واژه‌های مخصوص مثل رندی، مستی، میکده، پیر، مغان، زنار و این گونه واژه ها درش به اصطلاح بسامدش بسیار بالاست. این به اصطلاح نوع غزل رو به اصطلاح غزل روایت یا غزل حکایت یا غزل داستان در اشعار عطار بهش اطلاق میشه و به همین دلیل شاید بتونیم بر اون چهار تعریفی که در غزل داشتیم، یعنی اشعار ملحون، هر شعر عاشقانه‌ای، تغزلات ابتدایی قصائد و سرانجام اون غزل با معیار امروزی، بتونیم نوع پنجمی رو بیافزاییم که همین به اصطلاح غزل قلندرانه عطار یا غزل روایت یا غزل حکایت عطار باشه. ویژگی این نوع غزل‌ها این هستش که در واقع عطار یک داستان رو، یک حکایت رو، یک روایت رو در این غزلش مطرح میکنه، چیزی که ما پیش از این در شعر هیچ شاعری در واقع ندیدیم که در قالب غزل بخواد داستانی رو بر ما تعریف کنه و در قالب اون داستان هم بالاخره اون نتیجه‌ای رو که خودش میخواد بگیره از موضوع بگیره. ماجرا از این قرار میشه در به اصطلاح این نوع غزل ها که همیشه ما با یک پیری، شیخی، عابدی زاهدی روبرو هستیم که سالها عبادت کرده، سالها به اصطلاح در پیشگاه خداوند طاعت برده و به نتایجی از نظر سوری رسیده در عالم زهد و تصوف که خودش رو قانع کرده، خودش رو راضی کرده و به گونه ای مغرور و در واقع وابسته شده به اون طاعات و عبادتی که در طول عمرش و سالیان بسیاری برده و الان در واقع متکیه به اون هست و مطمئنه که در واقع از جایگاه خوبی هم از نظر اجتماعی و هم در پیشگاه خداوند برخوردار هست. خب این موضوعیه که اون پیر، اون شیخ ما رو به خودش باورمند کرده و حالا در یک رؤیا، در یک حادثه، یک خواب این شیخ دچار به اصطلاح یک تحول درونی میشه. خوابی رو میبینه که مثلا دلبری ترسا به سراغ اون اومده و این پیر یا شیخ ما یک دل بلکه صد دل در واقع عاشق این دلبر ترسا میشه و تصمیم میگیره که در واقع در کنار اون باشه. این دلبر ترسا برای اون قواعد و قوانین رو مشخص میکنه، از جمله این که در واقع ترک دینداری کنه، خرقه بسوزانه، باده بنوشه، زنار ببنده، خوکبانی و گوسفندرانی کنه و همه این اتفاقات از قضا میفته و اون شیخ و پیری که سالها عبادت کرده، اطاعت کرده، همه این کارها رو انجام میده و مریدانی که در اطراف اون قرار دارن در واقع به نوعی حسرت میخورن برای آن چه که داره بر شیخ اونها پس از عمری عبادت و اطاعت داره میره. خب بعد در پایان داستان دوباره اتفاق میفته به واسطه عنایت بی علت خداوندی، به واسطه شفاعت بزرگی، پیامبری، امامی، پیری، در واقع این شیخ متنبه میشه نسبت به عملکرد خودش و توبه میکنه، ترک میکنه و متوجه این موضوع میشه که نه آن عبادت زاهدانهی که پیش از این میکرده ارج و قربی داشته و نه در واقع این کاری رو که حالا داره انجام میده و ترک خرقه کرده و ترک دین کرده ارزشی داره. بنابراین توبه میکنه، برمیگرده و رستگاری پیدا میکنه از نوع رستگاری عاشقانه. این بار دیگه اون تصوف زاهدانه به کنار میره و تمام تلاش عطار اصولا در این نوع غزلها بر این هست که پرهیز بده سالکان رو از این که در واقع به تصوف زاهدانه روی بیارن و اونها رو تشویق میکنه به نوعی عرفان عاشقانه. خب این غزل ها در واقع به واسطه این که یک داستان رو دارن حکایت میکنن، طبیعتاً ارتباط طولی که بین ابیات ما میبینیم که بعضی وقتا این ابیات به 70-80 بیت هم ممکنه برسن، در حالی که تعریفی که در غزل داریم بالاخره تعریف از فرم غزل چیز دیگری است. این ارتباط طولی بین این ابیات کاملا برقراره به دلیل که داستانه. در این در واقع غزل ها، این نوع روایت ها، ما میتونیم تمام ویژگی هایی که در ادبیات داستانی میبینیم، مثل زاویه دید، مثل عنصر مکان و زمان، مثل حوادثی که دارن اتفاق میفته، نقطه شروع داستان، نقطه گرهی که در داستان میفته، اوج داستان و گره گشایی و نتیجه گیری رو میتونیم در تمام این داستان ها ببینیم. و جالب اینه که با یک بررسی در واقع کاراکتر یا قهرمان اصلی داستان ما در تمام این غزلها، در تمام که نه، ولی با یک بسامد بسیار بالایی، خود به اصطلاح شیخ هست، خود عطار هستش که در قالب کاراکتر اصلی می نشینه و تمام این اتفاقات به گونه ای برای اون اتفاق می افته. ما عطار رو در واقع شاعری درونگرا می بینیم. خودش هم این رو تأکید میکنه که هر چیزی که خلق در واقع از دامن آفاق می جویند، او به گونه ای سردرگریبان بودن تمام اون حقایق رو کشف میکنه و از اونجایی که شاعری درونگراست، تمام اون اتفاقاتی که در این داستانها داره میفته به نوعی تجربیات ذهنی خود شاعر هست که داره بازگو میشه. در یک گفتمان تگویی در حقیقت ما مخاطبی رو در این داستانها نداریم و شاعر در ذهن خودش داره تگویی میکنه و مطالبی رو که در ذهنش تجربه میکنه در قالب شعر اون رو ارائهش میکنه و تمام اتفاقاتی که میفته در خلوتش و در انزوای خودش داره اتفاق میفته و هیچ شاهدی و تکیه‌گاهی خارج از این محدوده نداره. این درسته که در واقع پایه و مبنای عرفان و تصوفی که عطار داره بر پایه عرفانی است که پیشینیان بنیاد نهادن، یعنی این اصول قابل رد کردن نیست، ولی اون اتفاقاتی که داره در داستان و این روایت ها میفته در واقع ذکر تگویی هایی است که در ذهن شاعر داره اتفاق میفته. خب تمام این عناصر داستانی رو در این داستان ها میتونیم پیدا کنیم و ویژگی هایی که از شیخ و در واقع ترسا و اینها میبینیم تقریبا در داستان ها هی تکرار میشه و به نوعی ملال رو برای مخاطب به وجود میاره. ببینید در غزل اصولا ما انتظار چه چیزی رو داریم؟ اگه این تعریف رو بپذیریم که اصولا انسان‌ها سه نوع نیاز دارن، یک نیاز مادی است که علم تجربی به اون پاسخ میگه، یک نیاز عقلانی است که فلسفه به اون پاسخ میگه، و یک نیاز هنری است که در واقع یک نیاز عاطفی است که هنر به اون پاسخ میده، در به اصطلاح غزل و در اشعاری که ما میخونیم میخوایم این نیاز عاطفیمون در واقع و مطلوب عاطفیمون برآورده بشه. حالا در چند غزل پی در پی از عطار خوندن اصولا این اتفاق نمیفته و به نوعی ملال مخاطب رو هم برمیانگیزه، چون هم حکایت هم داستان هم عناصر هم زبان همه چیز داره تکرار میشه و شما ویژگی خاص و تازه‌ای رو در این ماجراها نمیبینید. در این داستان ها اصولا گفتیم قهرمان اصلی خود شیخ هست، عطار هست، اتفاقاتی که در ذهنش داره براش میفته، اما سه شخصیت دیگر هم هستن که گاهی عطار به سراغ اونها میره، اون شخصیت ها براش مهم هستن و در قالب گفته های آنها یا اتفاقاتی که برای اونها صورت داده در حقیقت ماجرا رو حکایت میکنه، که حلاجه که به نوعی عطار احساس میکنه که در واقع مرید اوست و اون مرادش هستش، و شیخ صنعان که در واقع داستانی است که در منطقه طیر هم به اون پرداخته و استفاده بسیار زیادی در غزل هاش از این شخصیت از موضوع داستان در حقیقت میکنه، و ابو سعید ابوالخیر. این سه شخصیت از عارفانی هستند که عطار بسیار به اونها ارادت داره و در داستانهاش و روایتهاش در غزل سراغ اونها میره و راجع به اونها صحبت میکنه. حالا گفتیم که نکته‌ای که مهم هست در این غزلها، اگر که نخواهیم از نظر ادبیات در حقیقت این موضوع رو بررسی کنیم، اون محتوای اثر پیامش یک موضوع واحد هست و اون در حقیقت پرهیز از تصوف زاهدانه و پذیرفتن اون عرفان عاشقانه. این نقطه ایست که در واقع سعدی و عطار اتفاقا در اون مشترک میشن، یعنی شاید تنها نقطه ای که ما در غزلهای سعدی و عطار بتونیم جایگاه مشترکی رو ببینیم این موضوع و این محتوایی است که هر دو بهش اشاره میکنن. اما سعدی وقتی که میخواد به این امر بپردازه خیلی خلاصه، خیلی ساده و خیلی آسان این مسئله رو مطرح میکنه. عطار باید مثلا یک غزل 40-50 بیتی بگه و نهایتاً به این نتیجه برسه، ولی سعدی مثلا در دو بیت جمیع پارسایان گو بدانند که سعدی توبه کرد از پارسایی، چنان از خمر و زمر و نای و ناقوس نمی ترسم که از زهد ریایی. در همین دو بیت در واقع همه این مطالب رو گفت و همون نتیجه‌ای رو که به اصطلاح عطار میخواد از برایند یک غزل متول بگیره در دو بیت میگیره، و این در واقع ویژگی است که شاید بشه امتیازی برای سعدی در غزلهاش به نسبت عطار اطلاق کرد. خب عطار نوع سومی داره از غزل و اون غزل عارفانه است. در غزل‌های عارفانه عطار هم اون اتفاقی که میفته با سیر و سلوک رسیدن به معشوق ازلی و معشوق حقیقی است و اون چیزی که عارف به واقع باید به دنبالش باشه، اما یک تفاوت به اصطلاح آشکاری غزل‌های عارفانه عطار با غزل‌های قلندری یا غزل روایت‌های اون داره و اون این هستش که به اصطلاح در مبانی عرفان و تصوف ما به حال و مقام اعتقاد داریم. حال اون چیزی است که در واقع سالک بهش داده میشه بی هیچ تمرینی ریاضتی و این اصلا اکتسابی نیست، با هیچ کوششی نمیشه اون رو به دست آورد. همونطور که در داستانهای عطار میبینیم که بر اساس یک رویا، یک اتفاق در واقع از پیش تعیین نشده، اون فردی که قراره در معرض آزمون خداوندی قرار بگیره، این ویژگی به اون داده میشه و در واقع به یکی از این احوالات دست پیدا میکنه. اما در غزلهای عارفانه در واقع ما با سیر و سلوک سالک روبرو هستیم و این سیر و سلوک کاملا اکتسابی است. یعنی هفت مرحله‌ای که معمولا عرفا بر می شمارند از توبه و زهد و پرهیز و رضا و صبر و اینها تا نهایتا برسه به مقام فنا، در واقع این مراحل رو تحت نظر شیخ و سالک باید طی بکنه تا به این نتیجه برسه. در غزلیات عارفانه عطار این اتفاق داره صورت میگیره، یعنی این سیر و سلوک بر اساس ریاضت و تمرین و ممارست بر اون کار. خب حالا اگر که در واقع این موضوع رو بخوایم یک قیاسی بدیم، یعنی در عرفان پژوهی سعدی و عرفان پژوهی عطار یک دقتی بکنیم، در واقع میبینیم که اینها از دو زاویه مختلف دارن حرکت میکنن برای رسیدن به مقصودشون. اصولا بر اساس اون چیزی که ما در متون عرفانیمون میبینیم، عارفان و سالکان ما دو متد دارن، دو تا روش دارن برای اینکه برسن به حقیقت. یک روش، روش خلوتگزینی است، خانقاه نشینی، هوی حق کشیدن و در خلوت خودشون در واقع تهذیب نفس کنند اون عارف یا سالک و به نتیجه‌ای که میخواد سرانجام دست پیدا کنه، که این اتفاقا شیوه‌ای است که عطار در پی گرفته. یعنی عرفانش عرفان کاملا انفسی است، در درون خودش سیر و سلوک میکنه، در خلوت خودش حضور داره، تجربیات ذهنی خودش رو هی مرور میکنه و اون رو با مخاطبش به اصطلاح در ارتباط قرار میده تا برسه به نتیجه‌ای که میخواد دست پیدا کنه. اما عرفان گروه دوم به اصطلاح سالکان ما، اون نوع سیر و سلوکشون عرفان آفاقی و انفسی است، یعنی عرفانی که در جمع صورت میگیره، به هستی میرند، در کثرت قرار میگیرند، ویژگی هایی که تمام این ذرات هستی دارند رو میبینند و در واقع از این کثرت به وحدت میرسند، از این در جمع بودنه به نقطه حقیقت دست پیدا میکنند. اون چیزی که اتفاقا یکی از انگارهای تجددگرایی هم محسوب میشه، یعنی حضور در جمع، حرکت با جمع و رسیدن به یک نتیجه جمعی. خب سعدی شاعری است از این دست، اگرچه به روایت گلستانش سعدی زمانی تصمیم میگیره که در واقع سمون بکم در گوشه‌ای بنشینه و من بعد با کسی سخن نگه و در واقع ای که 50 رفت و در خوابی را جبران کنه و زاد و توشه‌ای برای خودش فراهم کنه، اما به واسطه یک ندای درونی که حالا در اون دیباچه در هیئت یک دوست ظاهر میشه و اون رو متنبه میکنه که سعدی زبان تو همانند ذوالفقار علی است که نباید در نیام بماند و باید در واقع با اون عنصر حکمتدانی که در وجودت هست راهی به سوی رستگاری جمعی پیدا بکنی. بنابراین سعدی دوباره برمیگرده به جمع و هر آن اتفاقی رو که ما در کل آثار سعدی میبینیم، میبینیم که یک حرکت جمعی رو و یک رستگاری جمعی رو در حقیقت در پی اون هست که ایجاد کنه. بنابراین یک تفاوت دیگری که در متد عرفان پژوهی سعدی و به اصطلاح عطار وجود داره همین مسئله است، یعنی پناه بردن به خلوت و روی آوردن به جلوت برای سعدی. خب با توجه به این تفاوت، سعدی وقتی که در واقع سیر در هستی میکنه، با جمع ارتباط برقرار میکنه و سعی میکنه که از به اصطلاح اون چیزی که در هستی وجود داره حقیقت رو کشف کنه، چون برای اون عرفان عاشقانه مصادف هست با ادراک عقلانی جمال و کمال، به واسطه عقل وقتی که جمال و کمال رو در هستی دید، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. این همون مسئله از کثرت به وحدت رسیدن است دیگه. به همین دلیل هست که حالا بعضی قویان پافشاری میکنن بر این موضوع که سعدی در واقع مجذوب سالکه و عطار سالک مجذوب هست. این معنیش این هستش که سعدی در واقع حقیقت رو میفهمدش، حسش کرده، با عقل درکش کرده و بعد از اون که حقیقت رو کشف کرده شروع میکنه به سیر و سلوک برای رسیدن به اون حقیقت، و عطار در واقع سیر و سلوک رو انجام میده و بعد از اون جذب حقیقت میشه. این تفاوتی است که حالا برخی بهش اعتقاد دارن و ما در واقع با یک نگاه به آثارشون و باستابی که میشه از این موضوع در آثار اونها سراغ گرفت میتونیم این در واقع حقیقت رو احساسش کنیم. خب در این صورت که سعدی به جهان خرم میشه که جهان زاده اوست، به اصطلاح دست پرورده اوست، در این صورت غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد؟ اینجا دیگه در واقع هیچ فرقی براش نمیکنه. غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد؟ ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست. بنابراین این غم عین شادی است، شادی عین غم است. حالا یه تعریف خاصی هم البته از این غم وجود داره. اون غم عنصری نیست که ما از درد و رنج هستی و این جهانی احساسش میکنیم. این درد، درد شوقه، درد عشقه، که اتفاقا عطار هم خیلی روی این موضوع تأکید میکنه. کفر کافر را و دین دیندار را، ذره‌ای دردت دل عطار را. یعنی عاشق این درد است، این درد رو میخواد، به دنبال درمان براش نیست. و به همین ترتیبی که اعتقاد داره که در واقع این درد شایسته وجود انسانیه و این قدسیان و فرشتگانی که عبادت میکنند و عشق میورزند به واسطه اینکه این درد رو ندارند، جایگاه در واقع اون خلیفت اللهی یا مقام رفیع انسانی رو نمیتونن داشته باشن. قدسیان را عشق هست و درد نیست، درد را جز آدمی در خرد نیست، فقط شایسته انسانه. سعدی در حقیقت تمام این نکته ها رو در عالم هستی هر جایی که میره و قدم میزنه میبینه و به حیرت میفته، چون میدونید عارفان ما در این سیر و سلوک خودشون مرحله‌ای رو که طی میکنن اینه که در واقع از دیدن این عجایب، این حقیقت، این کشف و شهودی که بالاخره برای اونها صورت میگیره به نقطه حیرت میرسن، به سرگشتگی میرسن و این حیرت اونها رو هدایت میکنه به نقطه‌ای که مورد نظرشونه، یعنی فناء فالله و بقاء بالله، و این نقطه‌ای که بالاخره همه اونها در نهایت به دنبالش هستن. سعدی هم خب حالا از این دست ابیات خیلی زیاد داره که اشاره میکنه در واقع به این موضوع که این حیرت داره براش صورت میگیره و اتفاق میفته براش، و منتها اون عرفان پژوهی که حالا در سعدی میخوایم سراغ بگیریم و پیوندش بدیم با اون چیزی که در واقع در غزلیات عطار میبینیم، از نظر صورت و ساختار هم اگر ما بخوایم ببینیمش، این تفاوت فاحش رو احساس میکنیم که سعدی اعجاز میکنه در کلامش برای بیان مطلبش. ببینید سعدی به دلیل همین نکته‌ای که عرض کردم خدمتتون، زندگی در جمع، شناخت مطالبات مردم، به زبان اونها سخن میگه. از طرف دیگه شگرد هنری هم داره، شاعر توانمندی هم هست، خب حکمتدان هم هست، صاحب فکر، صاحب نظریه و صاحب اندیشه است. در تلفیق با این سه عنصر دقیقا میتونه کاری رو انجام بده که مثلا در یک تک بیت ما میبینیم و میتونیم در یک غزل به اصطلاح 40 بیتی از عطار سرانجام همون نتیجه رو ببینیم. این تفاوتی که در واقع در صورت اشعار سعدی در غزلیات وجود داره امتیاز بسیار بزرگی برامون محسوب میشه، به دلیل اینکه ببینید شما، ما میبینیم که خیلی از این تک بیت های سعدی میشه به اصطلاح تابلوهای خط و نقاشی ما، آوازهایی که خونده میشه، ترانه ها و تصنیف هایی که بهش پرداخته میشه، ولی هیچ وقت نشنیدیم که یک غزل از عطار در قالب یک آواز ارائه بشه، ما بشنویم و بتونیم لذت ببریم، به ذهن بسواریم. و خب این تفاوت ها همه نشان دهنده اینه که بالاخره در این وسط این سه عنصر چقدر کاربردی و چقدر سعدی در واقع با نبوغی که داره، با درایتی که داره، چگونه از اونها استفاده میکنه. خب مبارزه‌ای که در واقع سعدی میکنه با همین زهد ریایی یا تصوف زاهدانه، مثلا در دو سه بیت خیلی زیبا این رو آشکار میکنه و عنوانش میکنه. یه غزلی داره که حالا یه دو سه بیتش در واقع این ابیات بسیار زیبایی هستش که: ای صوفی سرگردان در بند نکونامی، تا درد نیاشامی زین درد نیارامی. ملک صمدیت را چه سود و زیان دارد، گر حافظ قرآنی ور عابد اصنامی. زهدت به چه کار آید گر رانده درگاهی، کفرت چه زیان دارد گر نیک سرانجامی. خب این ابیاتی است که من فکر میکنم آدم هر چقدر که بخوندش اصلا تکراری نمیشه و هر دفعه همون تأثیر عمیق و شگرف خودش رو میتونه در واقع در مخاطب ایجاد کنه. بنابراین اون ابیاتی رو که ما در غزلهای سعدی میبینیم، اگرچه ارتباط طولی طبیعتاً از نظر محتوایی بین اون ابیات برقرار هست، ولی هر کدوم از اینها استقلال خاص خودشون رو دارن و در این استقلال همه اون چیزی رو که نیاز دارن حفظ کنن و در این حال مطلب کاملی رو هم ارائه کنن از عهده این موضوع برآمدن و در واقع مخاطب از این منظر مشکلی نداره با در واقع مطلبی رو که از شاعر یا نویسنده میخونه. این خصوصیات زبانی سعدی در واقع شاید یک امتیاز بسیار مهم برای اون محسوب بشه، چون در تلفیق با این دو موضوع هست که ما میبینیم که در واقع محتوای اثر کارکرد دقیق خودش رو داره و هیچ جایی نداره برای شک و شبهه‌ای که وجود داره. با دو تا شاعر روبرویم که یکی از اونها در ابتدای قرن هفتم حضور داره و یکی در انتهای قرن هفتم. خب طبیعتاً وقتی غزل از سنایی به شاعران دیگر میرسه و در نهایت انتقال پیدا میکنه به عطار، صیقل خودش رو میخوره، ویژگی های خاص خودش رو پیدا میکنه. به دست عطار که میرسه سخته و سفته میشه و در نوع خودش تأثیری رو که باید بگذاره میگذاره و در واقع هیچ جای چند و چونی برای اون باقی نمیمونه. از نظر محتوایی اون دقت‌های ویژه‌ای که عطار برای انتقال محتوا داره، یعنی در واقع مبارزه با اون زهد ریایی، به زیباترین وجه از عهده‌اش برآمده و این کار رو انجام داده و هیچ به اصطلاح مشکلی با این موضوع نداره و مرتبا هم تکرارش میکنه. میگه که مثلا در یکی از این غزل‌هاش: از ما آن دارم که امشب نیم مست، پای کوبان کوزه دردی به دست، سر به بازار قلندر در دهم، پس به یک ساعت ببازم هرچه هست، تا که از تزویر باشم خود نمای، تا که از پندار باشم خود پرست، پرده پندار می باید درید، توبه زهاد می باید شکست. و تمام تلاشش در حقیقت در این مسیر هست و در این مسیر داره حرکت می کنه. اما حالا اگر که در واقع بخوایم در تطبیق غزل‌های این دوتا یکمی تأمل کنیم و ببینیم که آیا می‌خوایم امتیازی بدیم، رجحانی بدیم شاعری رو بر شاعری دیگری، من فکر می‌کنم نباید این کار رو انجام داد، به دلیل اینکه هر شاعری به واسطه حضور در دوران خودش ابتکارات و درایت‌های خودش رو به خرج داده برای اینکه در واقع اثرش مخاطب پذیر باشه و با اقبال عمومی روبرو بشه. و همه بزرگانی که به اصطلاح ما در طول تاریخ ادبیات خودمون با اونها روبرو هستیم طبیعتاً بر گرده شاعران و نویسندگان و بزرگان پیش از خود استوار هستند. و اگر که در واقع بخوایم با این روی کرد با این شاعران و نویسندگان مواجه بشیم و نقشی رو که در تاریخ ادبیات ما بازی کردند و ایفا کردند رو نادیده بگیریم کمی بی‌انصافی است. اما اگر از این دیدگاه بخوایم به این موضوع نگاه کنیم که شاعری مثل سعدی به واسطه در واقع درایتی که خودش داره و ابتکاراتی که در غزل پردازی و غزل سرایی خودش انجام میده موفق هست از تأثیرگذاری بیشتر، اینکه در واقع مخاطبان بیشتری رو به خودش جلب کنه. و این در واقع شاید بشه از این منظر فقط به این موضوع نگاه کرد که سعدی در واقع به واسطه همین ویژگی که داره اندکی با ما معاصرتر است تا عطار، هم به دلیل ویژگی‌های شاعرانش، هم به دلیل ویژگی‌های زبانی که در شعر استفاده می‌کنه و هم به دلیل ویژگی در واقع فکری و حکمتدانی که داره. سرجام همه این حرف‌ها این مسئله خواهد بود که طبیعتاً عطار به واسطه اینکه یک شاعر درونگراست، طبیعتاً عرفان و سیر و سلوکی که در اشعارش نمود پیدا می‌کنه در واقع یک سیر انفسی داره، در درون خودش حرکت می‌کنه، درونگرایی می‌کنه و حاصل تجربیات فردی خودش رو با ما در میان می‌گذاره. اما سعدی به واسطه اینکه شاعری برونگراست، در جمع حضور داره و با جمع حرکت میکنه، طبیعتاً سیر و سلوک عرفانی هم که داره با اون درک عقلانی خودش سیر و سلوک آفاقی و انفسی است. ولی سرانجام این که همه اینها شاعرانی هستند که در جای خودشون ارزشمند هستند. یک بیت زیبایی هم سعدی داره که فکر میکنم من به عنوان حسن ختام شاید بد نباشه اون رو خدمتون بخونم. مردم همه دانند که در نامه سعدی مشکی است که در کلبه عطار نباشد. متشکرم.